أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مهدي ولي الله أشهد أن ولي حي على الفلاح حي على حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة و ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغام وتمتعه فيها طبيلا.
لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کردید.
يا ربي ومن قلبي كده من ملها
صلى الفجر لفت مصر وحواليها
الله على الأزهر الله أكبر
الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم.
یا عاشقان را زغم های دیگر غیر از همشت رها کن.
چراغ روشن راه از تکرار نامت ای برآورنده ی حاجت ها، یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات،
استاد شمشیری.
سوره مبارکه قلم آیه 4. خداوند کریم عاقل ترین شخص هر جامعه ای رو به عنوان پیامبر انتخاب کرد. به همین دلیل پیامبران خوش اخلاقن. خوش اخلاقی نشانه عاقل بودنه. این هدیه رو داشته باشید. و انک لعلا خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو بهترین اخلاق عظیم و نیکی داری. پیامبر بزرگوار از صفات زشت مردم رو منع می‌کرد. یکی از اونها فلا توت علم و کذبین، می‌فرماد از دروغگویان پیروی نکن. اگر خواستگاری برای خواهر شما، دختر شما اومد، اگه دروغ میگه جواب منفی بدید. آیا مؤمن عصبانی میشه؟ فرمود بله. آیا مؤمن خطا میکنه؟ فرمود بله. آیا مؤمن همینطور گفتن؟ فرمود بله بله بله. آیا مؤمن دروغ میگه؟ فرمود لا لا لا، به هیچ عنوان. پس پیامبر بزرگوار میفرماید هر کس دروغ بگه حتی به شوخی از لذت مناجات و نماز شب محروم میشه. این یک مورد. دوم، ودو لو تدهن، یعنی اینها دوست دارن شما سازش کنی تا دین تو رو ضعیف کنن، با کفار سازش نکن. سوم، ولا تطع کل حلاف مهین، یعنی کسانی که قسم میخورن آدمای فرومایه ای هستن. آدمای قرآن میفرماید مهین یعنی پست. قرآن میگه از اینا پیروی نکن، یعنی اگر کسی مرتب داره قسم میخوره بدون این حق بازه، جنسایی که داره تقلبیه. چهارم، حماز مشاء بنمیم، اینا عیبجو هستن، سخنچینن و همیشه برای این کار در رفت و آمدن، همیشه این و اون جلسه میگیرن و تهمت میزنن به افراد. این صفات پیامبر شدیداً منع کرد که در سوره قلم اومده. حتما این عزیزان این آیات رو حفظ کنن، خیلی آقا میشن و موج بلا دور میشه. چون من اگر پشت سر شما حرف زدم، تهمت زدم، آماده بلایی باشم. مولای متقیان فرمود این بلا یا در ماله، یا در جان، یا در اولاده. چهارمی صفت رو پیامبر منع میکرد، مناع للخیر، اینا مانع کار خیر میشن، به همین دلیل متجاوز و در صف گناهکارانن. یعنی اگر کسی میخواست ازدواج کنه من نمیذارم، رو حسادت. آقا صبر کن بهتر گیرت بیاد. خب سن میره بالا، شیطان همینه میخواد که ازدواج ها عقب بیفته. من مانع نباید بشم. مناع للخیر و خدا لعنت کرده. پنجم اتلن، اینا سنگدلن، درشت خو هستن، اینا مغرورن، اینا بسیار ثروت دوست دارن، ولی آیات روح‌بخش قرآن رو میشنن اونقدر قلب آنان سیاه شده که میگوین قالوا اساطیر الاولین، اینها داستانهای ساختگیه. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ای بخلق از جهانیان ممتاز، چشم خلقی بروی خوب تو باز. لازم است آن که دارد این همه لطف، که تحمل کنندش این همه ناز. گر بگریم چو شمع معذورم، کس مگوید در آتشم مگداز. می نگفتم سخن در آتش عشق، تا نگفتا به دیده غماز. آب و آتش خلاف یک دیگرند، نشنیدیم عشق و صبرن باز. هر که دیدار دوست می طلبد، دوستی را حقیقت است و مجاز. آرزومند کعبه را شرط است، که تحمل کند نشیب و فراز. سعدیا زنده عاشقی باشد، که بمیرد بر آستان نیاز.
مشوق عیان می‌گذرد بر تو، ولی که اغیار همی بیند از آن بسته نگاه. بیدار شای دید که ایمنت بود، بیدار شای دید که ایمنت بود. زین سیل دم آدم که در این منزل خواب Oh.
سبز است در دشت، بیا تا نگذاری دست از سر آبی، دست از سر آبی. چه جهان جمله سراب
آغوش امن خدای مهربان آرامش بخش لحظه های زندگیتان. دوستان خوبم، به وقت خداحافظی رسیدیم، دقایقی در کنار هم بودیم و سعی کردیم از این فرصت ناب به خوبی استفاده کنیم. حسن ختام برنامه نجوای دلنگیز دعای هفتم صحیفه سجادی است. ما را هم از دعای خیر خودتان بی نصیب نگذارید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعى وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز با موضوع همدلی پرداخته شده است. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان، همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت می کنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را و دیگران ابراز کنند. این احساس خالصانه چرخه های ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا به راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیری فرد را از فشارهای روحی روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده‌ای خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تا وقت هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر. اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی آن احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. حجت الاسلام حسین پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خصلت‌های پسندیده معاشرتی در اسلام مواسات است. مواسات یعنی غمخواری، همدردی، همدلی و یاری کردن دیگران. در روایات اسلامی این صفت بسیار ستوده شده و در ردیف نماز اول وقت قرار گرفته و به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از سه عمل برتر محسوب می شود. در روایات منقول از امام صادق علیه السلام آمده است که یکی از معیارهای شیعه بودن مواسات با برادران دینی است. یعنی کسی که خود را شیعه امام صادق علیه السلام می داند باید خود را مزین به این صفت، یعنی مواسات با برادران مؤمن داشته باشه و وسیله تقرب به خداوند متعال هست. می فرماید تقربوا الی الله تعالی به مواسات اخوانکم. در صلوات شعبانیه که توصیه شده در هر روز ظهر ماه مبارک شعبان زمزمه بشود، آمده است که اللهم ارزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقی به ما وسعت علیه من فضلک. خداوند روزیم کن که مواسات کنم با فقرایی که رزقشون رو تنگ نمیدی، به وسعتی که از فضل و کرم و احسان خودت به من عنایت کردی. کسانی را ما در جامعه خودمون داریم که خداوند تبارک و تعالی روزی خودشون رو بر اونها تنگ کرده به جهت این که برخی از افراد رو امتحان بکنه، امتحان به وسیله اون نعماتی که از فضل و کرم خودش به اونها عنایت کرده، مثل نعمت مقام، نعمت مال، نعمت آبرو. برخی از افراد با مال و دارایی خودشون میتونن مواسات کنن. افرادی که مال و دارایی ندارن اما آبرو دارن میتونن با آبروی خودشون مواسات کنن. کسانی هم داریم که مقام و منزلت اجتماعی دارن، میتونن به وسیله مقام و منزلت اجتماعی خودشون نسبت به برادران مؤمن و کسانی که گرفتارن در جامعه مواسات به خرج بدن. امیدوارم که خداوند از همه ما به لطف و کرمش قبول بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی خیال انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسانها از یک پدر و مادر متولد شده اند همین باشد که انسان ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم میبینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به صورت واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت ها تأکید زیادی نموده است. مانند برخورد خوب با انسان‌ها، نیکی به پدر و مادر، نیکی به فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. از این که تا پایان برنامه امروز هم با ما همراه بودید جهان سپاس. خداوندیار رو نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم. ترنم باران را با هم مشنویم.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای سلیم و حلیم، با نام پروردگار به محبت شما دخیل می بندم. شمایی که زامن آهویی و دلهای خسته آدمها به دنبال مهربانی شماست. سلام بر شما که عالم آل محمدی و امام پاکی هایی. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، روزتان به روشنی امید و به زیبایی ترنم باران. خوشحالیم که در روزی دیگر و با زیارتی دیگر همراه ما هستید. امام رضا علیه السلام نسبت به تحکیم بنیان خانواده حساسیت بالایی داشت و خود نیز به شدت مقید به انجام رفتارهای مثبت در خانواده بود. ایشان در بخشی از کلام مبارکشان از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرماید: نیکوترین مردم در ایمان مهربانترین ایشان است با اهل خود و من هم مهربانترین شما هستم با اهل خود. همچنین ایشان نسبت به اهل منزل بسیار خوش رفتار و خوش برخورد بوده و دیگران را نیز به این امر سفارش می کردند. امام علیه السلام در روایتی دیگر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می فرماید: در قیامت نزدیکترین شما به من خوشخوترین شماست و خوبترین شما و بهترین شما آن کس است که با خانواده خود به نیکی و مهربانی رفتار کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
ای دل خوشی همه دنیا، در حرم امن شما سر بر آستان پاکتان می گذارم و دلم را میهمان مهربانی شما می کنم. دوست دارم اینجا در کنار شما بمانم و کبوتری شوم که حرمتان در دلم طرح عشق بیندازد. ای مهربان ترین آسمان، کبوترتان عاشق دوستی با شماست. گاه و بیگاه آمدن یا گاه گاهی آمدن، هیچ کس نشنید از دربان اینجا شاه نیست. کربلا با تربتش عمریست که دار و شفاست، مشهدم ما نسخش با آب سقاخانه است. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، می توانید از طریق این دو سامانه پیامگیر بر ما پیامک هایتون را ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 هم در افغانستان. صبح زود که از خانه بیرون آمدم، اسد و همسرش دیدم که ناراحت و جیگرخون بیرون استاده بودند. وقتی پرسان کردم گفتند که مادر اسد ناجور شده و قلبش ناراحت است و منتظر هستند تا اورژانس بیایم. گفتم انشالله که بخیر تیر میشه. وقتی از اونا جدا شدم به نجمه خانم فکر میکردم که چه زن خوبیست و چقدر به امام رضا علاقه داره. از آقا خواستم که دست محبت خودش بر سر نجمه خانم بگذاره و نجمه خانم بهتر شوه. آخر حرفای او درباره امام رضا علیه السلام برای همه اهل محل آرام بخش بود. تا دیگر که از سر کار برگشتم از فکر مادر اسد بیرون نمی اومدم. دلم آرام نگرفت و به سراغ اسد رفتم. اسد با خوشحالی دم در دکانش استاد شده بود و گفت که مادر مرتب امام رضا را صدا می زد و به لطف امام رضا حالش خیلی بهتر شده. وقتی به خانه رسیدم اشکای خود پاک کردم و در دلم به امام رضا گفتم آقا جان، چقدر شما خوب هستی که در هیچ حالی دوستایی تا تنها نمیگذاری. زیارت قبول عزیزان. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا دیدار بعد در پناه رحمت خدای بزرگ باشید. خدا نگهدار.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
به نام تو ای همه مهر، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت و خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. لطفاً شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردیم. برادر محترمی پرسیدند معاد در قیامت جسمانی است یا خیر؟ خواهر محترمی پرسیدند از آنجایی که حضرت علی علیه السلام هم معصوم بودند و هیچ گناهی هم نداشتند، چگونه ممکن است که با این همه پاکی و اینکه خداوند این همه رحمانیت داره از ترس و خوف الهی عشق می ریختند و از هوش می رفتند؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز و ارجمند. قبل از این که شروع بکنیم پیامک های شما عزیزان را و بپرسیم از استاد رضا محمدی. شماره ها رو خدمتتون اعلام میکنم تا اگر شما هم سوالی درباره معارف دینی و اعتقادی دارین مطرح بکنید تا کارشناسان ما مطرح بکنند. 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. برادر بزرگواری پیامک زدن و از استاد محمدی پرسیدند معاد در قیامت جسمانی است یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. عرض سلام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این شنونده بزرگوار از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشالله که گفتگویی خواهیم داشت گفتگوی علمی و تفقه در دین باشه که من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الا الیه یوم القیامه و لم یزکی له عملا. امام صادق علیه السلام فرمودن تفقهوا فی دین الله، تلاش کنید دین خدا رو بشناسید، آگاه بشید در دین خدا، و لا تکونوا اعرابا، بی تمدن و دور از انسانیت نباشید. فانه من لم یتفقه فی دین الله، چون اگه کسی دین خدا رو فرا نگیره در قیامت خدا بهش نظر رحمت نخواهد کرد و اعمالش رو پاکیزه نخواهد کرد. این سوال سوال مهمی است و معرکه آرا واقع شده که کدام یک از ابعاد وجودی انسان در معاد در قیامت محشور میشه، جسم یا روح یا هر دو. بر حسب جوابی که هر کدام از این پرسش ها داده بشه یه نظریه به وجود میاد. بنابراین در این مورد که عرض کردیم سه تا نظریه میتونه وجود داشته باشه. یک، در قیامت تنها جسم انسان محشور میشه چون روح چیزی جز آثار و خواص و عوارض همین جسم نیست. این نظر نظر ماتریالیستا و مادیون هست و اونها میگن که انسان جز جسم چیزی ندارد، روح هم از خواص جسم. خب با توجه به اینکه مادیون که طرفدار این نظری هستن اصلا چیزی به نام معاد رو قبول ندارن، هدفی برای عالم و غایتی برای عالم اینها نمیشناسن، آینده رو معتقد نیستن، اصولا بحث از معاد در ماتریالیسم وجود نداره چون اونها انسان رو محدود بین دو قوس پرانتز میدونن، تولد و مرگ. قبل از تولد هیچ است، بعد از مرگ هم هیچ. پس با این حساب دیگه تصور نمیشه کسی بخواد قائل به این نظریه باشه که معاد جسمانی محضه، چون ماتریالیست هستن که اونها هم اصلا معاد رو قبول ندارن و به همین دلیل هم ما این نظریه رو کلا کنار میذاریم. نظر دوم اینه که در قیامت تنها روح انسان محشور میشه، معاد روحانی است به اصطلاح. حکما و فلاسفه که اصطلاحا بهشون اوائل گفته میشه طرفدار چنین نظریه ای هستن. اینا معتقدن که جسم انسان بعد از مرگ متلاشی میشه، نابود میشه و لباسی بود که دیگه مدت کارش تموم شد و انداختن بیرون، مثل ماری که پوست انداخت، فقط روحش باقی است و به حیات خودش ادامه میده و در نشئه دیگری که متناسب با خود روح هست، یعنی همون عالم مجردات، بر حسب مکتسبات نفسانی معذب یا متنعم خواهد بود چون که به دست آورده، حالا هم از عقاید، اخلاقیات یا اعمال بدنی، اونجا یا در نعمت به سر خواهد برد یا در عذاب. خب این نظر نظریه معاد روحانی است که عرض کردیم که حکما و فلاسفه طرفدار این نظریه هستن و خب اونها با متد خودشون که فقط متد عقلی باشه میگن غیر از این چیزی دیگه قابل اثبات نیست. نظر سوم اینه که انسان در قیامت با همه ابعاد وجودیش هم از روح و بدن و جسمش برانگیخته میشه. مطابق این قول معاد هم روحانی است و هم جسمانی و انسان با همه ابعادش ظاهر میشه. حقیقت اینه که آنچه مقتضی بداهت و ضرورت اسلام بلکه همه آیین‌های الهی است همین نظریه سومه. و با توجه به اینکه عرض کردیم نظریه اول قائلی نمیتونه داشته باشه، مراد از معاد جسمانی در این بحث همینه، همین معاد جسمانی و روحانی. اگر ما میگیم که حق با معاد جسمانی است، منظور ما همین نظریه سومه که معاد جسمانی و روحانی با هم باشه. بنابراین از اون چه گذشت به دست میاد که دو تا دیدگاه بیشتر قابل توجه نیست در این زمینه. یکی معاد روحانی و دوم نظریه معاد جسمانی که همون برانگیخته شدن جسم و روح با هم باشه. بر این اساس تعریف معاد جسمانی اینجوری میشه: برانگیخته شدن انسان با همین جسم دنیوی و روحش در روز قیامت برای دریافت جزا و پاداشش، که هم این جزا و پاداش مادی هم معنوی. از این تعریفی عرض کردم چند تا نکته به دست میاد. اولا انسان بعد از مرگ دوباره در عالم دیگری مبعوث میشه، و ثانیا بازگشت انسان در اون عالم با همین ابعاد وجودی جسم و روح هر دو میباشد. این که حالا جسم انسان اونجا ممکنه خصوصیات ویژه‌ای داشته باشه که حالا بعدا اشاره خواهیم کرد، اون یه بحث دیگه است. و هر حال انسان جسم داره در آخرت، بدن داره در آخرت. ثالثاً در قیامت تنها انسان مانند همین دنیا هم براش نعمت‌های مادی وجود داره، هم لذات و نعمت‌های روحانی و معنوی. همچنین هم آلام و عذاب‌ها جنبه مادی دارن اونجا، هم جنبه معنوی. برای معاد جسمانی میشه دلایل فراوانی گفت. من اشاره می‌کنم به اول دلایل عقلی. در افت معاد جسمانی دلیل عمده و قابل توجه از طریق نقل به ویژه قرآن کریمه. از منظر عقل هم حداقل نمیشه دلیل محکمی بر عدم معاد جسمانی اقامه شد. عقل نمیتونه دلیل محکمی اقامه بکنه که معاد جسمانی محال مثلا عقلن. علاوه بر این با توجه به این که معاد در صورتی معنای کامل خواهد داشت که معاد یعنی انسان با تمام هویت خودش برگرده، اما اگه تنها یک بود از وجود انسان برگرده دیگه اطلاق لفظ معاد خالی از مسامحه نیست. روح که برگشتش معنا نداره. بنابراین از خود لفظ واژه معاد و مفهوم معاد با تحلیل همین واژه معاد میشه استفاده کرد که معاد حتما باید جسمانی روحانی باشه، وگرنه اگر بخواد روح باشه روح که نرفتی باید برگرده، معاد معنا نداره. نکته دیگه این که عرض کنم که انسان در دنیا با جسم خودش اعمال انجام داده، هرچند روح مدرک هست و باید جزا و پاداش هم جسمانی باشه هم روحانی. مقتضی عدالت اینه که هر بعدی به همون میزانی که در ارتکاب عمل شرکت داشته به همون میزان هم در جزا و پاداش هم شریک باشه. هرچند به هر حال مدرک عذاب و لذت روح هست، ولی جسم همون مقدار که در دنیا سبب و وسیله هست در آخرت هم باید سبب و وسیله باشه. اگر سبب لذت بوده در آخرت هم باید سبب لذت باشه، و اگر سبب گناه بود اونجا هم باید سبب رنج باشه. و نکته سوم این که لذت و ثواب کامل از سوی و الم و عذاب کامل از سوی دیگر اقتضا میکنه که جسم و روح هر دو با هم برگردن. به عبارت دیگه مقتضای برهان حکمت، برهان رحمت و برهانهای دیگه که ما برای اثبات معاد خدمت دوستان گفتیم، همه اونها اینه که معاد جسمانی باشه، وگرنه برهان به حد کمال خودش نمیرسه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صادق علیه السلام از حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام است. فرماید هر کسی از مؤمنین که دارای این چهار خصوصیت باشد، از کنه الله فی اعلا علیین، در برترین مراتب مرتفع بهشتی و مرکز قرب الهی خداوند او را جا میده. اعلا علیین فی غرف فی محل شرف کل شرف، شرف واقعی هم اونجاست، در غرفه هایی که مرکز و محل شرافت هست. این چهار چیز حالا چیست؟ اولیش اینه: من آولیتیم و نظر له فکان له ابا. این اول. ببینید چطور ناگهان از عبادات و ذکر و دعا و اینها منصرف می شود به یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانی. ضعیفی رو شما پناه بدهید. آوا، پناه دادن، یتیمی که بی پناه هست به او پناه بدید، مثل پدر با او رفتار کنید. و من رحمت ضعیف و اعانه و کفا، اینم باز یه چیز دیگه. کسی که فرد ضعیف رو مورد ترحم قرار بدهد و به او کمک کند و او رو کفایت کند. جوامع بشری بیشتر ابتلاعاتشون از اول دنیا تا امروز عبارت است از پامال شدن ضعفا. الان هم همینجوره. الان هم گرفتاری های مهم بشر در جوامع مختلف پناه میبریم به خدا. در جامعه ما هم در مواردی همینجوره، ضعفا پامال میشن. اگر چنانچه کسی تصمیم بگیرد و تکلیف خود قرار بدهد این را که به ضعفا مهربانی کند، ترحم کند، کمکشون کنه، سینه سپر کنه برای ضعفا، به خاطر ضعفا، این یکی از این خصلت ها رو داراست، از این چهار خصلتی که انسان رو در اعلا علیین قرار میده، این خصلت رو داره. البته توجه داشته باشیم این فضیلت هم مثل فضائل دیگر مدعیانی داره که به زبان میگویند در عمل هیچ غلطی نمی کنن، مثل این قدرت های بزرگ. اینی که بحث حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا رو ذکر میکنن، این معناش همینه دیگه، یعنی میخوان از ضعفا حمایت کنن. اما درست 100% در نقطه مقابل این قرار دارن، نه فقط از ضعفا حمایت نمی کنن، بلکه اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه ضعفا رو لگد هم میکنن، له هم میکنن زیر پاشون، در خدمت و در کنار اقویا قرار میگیرن. سومیش اینه: و من انفق علی والدیه، پول داره برای پدر مادرش خرج میکند، رفق به ما، با اونا مهربانی و رفق و ملایمت به خرج میده، و بره ما، با اونا نیکی میکنه، ولم یحزن ما، اونا رو اندوهگین نمیکنه. اینم یک. چهارم: ولم یخرق لمملوکه، یعنی سخت گیری نمی کند نسبت به مملوک و برده خود. حالا اون روزی که برده بود برده، اما برده خصوصیتی نداره، خدمتگار زیر دست، اون کسی که با دستور شما کار میکنه، نسبت به اونها سخت گیری نکردن. و اعانه علی ما یکلفه، اگر داره جارو میکنه یه وقت هم جارو رو از دستش بگیر، شما کمک کن به او، شما خودت جارو کن، کاری رو که به عهده اوست، تکلیف اوست، او رو شما انجام بده. ولم یستسعه فیما لا یتیق، او رو در کارهایی که طاقت ندارد، نمیتواند، مجبور نکند، وادار نکند، اصرار نکند.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. همچنان با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. خواهر محترمی پیامک زدند و پرسیدند از اونجایی که حضرت علی علیه السلام هم معصوم بودند و هیچ گناهی هم نداشتند، چطور ممکن است که با این همه پاکی و اینکه خداوند این همه رحمانیت داره، از ترس و خوف الهی اینقدر اشک می‌ریختند و از هوش می‌رفتند؟ این معنی خوف در کنار این همه عبادت را لطفاً برای ما توضیح دهید. بله، میشنویم پاسخ و توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
بله، تشکر میکنم بله خواهر محترم. چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که هرچه که معرفت انسان بیشتر بشه، مقام انسان بالاتر بره، خوف و خشیتش هم بیشتر میشه. و چون امیر المومنین بعد از پیامبر از همه مخلوقات خدا مقامش بالاتره، همطور فرزندانش، و از همه خدا رو بیشتر میشناسه. پیغمبر فرمود علی جان خدا را اونگونه که باید نشناخت مگر من و تو، چنانچه مرا نشناخت مگر تو و خدا، و تو رو نشناخت مگر من و خدا. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستن که خشیت دارن، هرچند که علم بیشتر بشه خشیت خوف بیشتر میشه. و با توجه به این که هر چی که تو این مراتب کمال انسان بالاتر میره، سقوطش وحشتناکتر میشه. گریه و زاری اهل بیت علیهم السلام بیشتر برای اینی که میدونستن که دوری از خدا چه رنجیست، چه عذابیست، چه مصیبتیست. ما هم متوجه نیستیم. طرف گناه میکرد و